که سوره جد با امام حسینه.
اتفاقا سوره الفجر هر کسی که اول بشنود توجهش با آیات اول سوره الفجر می شود، مخصوصا از 5-6 آیه کوتاه اول که بگذرد، باید گفت این سوره سوره فرعون است و سوره قوم عاد است، برای اینکه میگه علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. توجه نمی کنم چطور این سوره جد شما حسین، او آخرش رو نگاه کن، این آیه‌ای که ابتدای، البته ابتدای آیه به فجر و به مقام عبادت و عبادت‌های خاصان شروع شده، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، سخن سپیددم است، عرض کنم که سخن شب‌های دهگانه است، بالا راجع به این که کدام شب‌های دهگانه است، بالاخره شب‌های خاص بندگان خداست و سخن از شفع است، نماز شفع است، از 2 رکعت از 11 رکعت تهجد وتر و نماز وتر است و لیل اذا عصر، سوگندها به چنین چیزه، یعنی طلوع این سوره به اصطلاح ابتدای این سوره، آغاز این سوره به این آیات، بعد این آیات عاد و ثمود و فرعون میاد، ولی آخر دو مرتبه باز سوره بر میگرده به اول خودش. گفتن آقا چگونه این سوره سوره جد شما حسین ابن علی است؟ فرمودن آیه آخرش میبینید، یعنی مصداق این آیه امام حسین بود. خدا بود، خدا به زبان تکوین و به زبانی که این آیه در واقع مصداقش، مصداق ظاهر واضحش او بود، امام حسین در کربلا به این ندای الهی پاسخ می گفت، یعنی از در و دیوار صدای حقیقت بلند بود، ای حسین، ای دارای این آرامش و طمأنینه الهی، چون به مقام طمأنینه الهی رسیده ای، دیگه هیچ چیزی تو را تکون نمیده، هیچ مصیبتی، هیچ ناراحتی، هیچ سختی، توی اون کسی که رسیده ای به اون مقام که خدا به تو میگوید ما تو را پسندیده ایم و تو ما را، تو اکنون در گروه بندگان خاص من وارد شو. خب حسین حالا میخواد به گروه کدام بندگان؟ معلوم است که در گروه افرادی مثل پیغمبر، مثل علی، مثل فاطمه، ولی در گروه بندگان بود دیگون که با تو با یه گروه از بندگان داشت جنگ میکرد، اونجا تو داخل بندگان بود، اما یه بندگان من، اونه که دیگه بنده هیچ چیزی نیستن، بعد خلی جنتی. خب اینجا که در این آیه میفرماد راضیت هم مرضیه، شما اون وقت ببینید این سخن خداست در این آیه، سخن خود ابا عبدالله عین همین سخن بود، آخرین سخن ابا عبدالله که از وجود مقدس هست شنیدن، یعنی مقارن با آخرین مقاومتش، مقارن با اون لحظه ای که دیگه مقاومتش پایان پذیرفته بود، یعنی لحظه سقوط از مرکب، مقارن با این که از مرکب به روی زمین میافتد، این آهنگ از زبان مبارکش شنیده می شود که فرمود رغم به قضائک و تسلیم لامرک لا معبود سوا یا غیاث المستغیث ولا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد.
صالح الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. این دعای کریمه آخرین آیات سوره مبارکه طلاق است. اشاره ای به مسئله خلقت و جریان اراده و حکمت الهی در کار خلقت است. می فرماید الله خدا همون کس است که هفت آسمان آفرید و از زمین مانند اونها را امر الهی بین اونها فرود می آید. برای این که شما بدانید، مثل این که یعنی این مطلب رو ما میگوییم، برای این که شما بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و این که خدا به هر چیزی از نظر علم و دانش احاطه دارد، یعنی علم خداوند محیط به همه چیز است. در این دعای به چیزی اشاره شده است که در آیات دیگر قرآن هم آمده است، ولی در هر جایی یک قسمتی از مطلب در قرآن مسئله هفت آسمان مطرح است، یعنی نص قرآن مجید است که هفت آسمان وجود دارد. در این جهت نص است، و آیا هفت زمین هم وجود دارد؟ این جهت اگرچه به اون صراحت نیست، ولی ظاهر همین آیه، تنها این آیه است که به هفت زمین اشاره کرده است، ظاهر این آیه این است که هفت زمین هم وجود دارد. بعد مسئله این است که امر الهی هم، امر الهی میان این آسمان هاست که فرود می آید، که این ضمناً اشاره ایست به این که آسمان ها به یک اعتبار و به یک معنا محل حامله های امر الهی هستند، یعنی ملائکه و فرشتگان. این از جمله مسائلی است که مکرر مورد سوال قرار می گیرد و افرادی میپرسند. البته این از مسائلی نیست که تازه مورد سوال قرار گرفته باشد. از صدر اسلام این مسائل هفت آسمان خصوصا با قرینه هفت زمین و خصوصا با بعضی آیات دیگری که در زمینه آسمان هست مورد سوال بوده است، که یکی از اون آیات این آیه است که دو آیه نظیر همدیگر است، که یکیش در سوره وصافات است، یکی دیگرش یادم نیست کجاست. می‌فرماید ولقد زینا السماء الدنيا بزینة الكواكب. السماء الدنيا است یعنی ما نزدیکترین آسمانها را با ستارگان مزین کرده ایم، نزدیکترین اونها را با ستارگان مزین کرده ایم. و در یک آیه دیگر دارد که و جعلناها مصابیح ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح. ما نزدیکترین آسمانها را با مصباح‌ها، با چراغ‌ها مزین کرده ایم، که ظاهر قضیه مثل این است که ما اگر بگیم این سقف را با چراغ مزین کرده ایم، معناش این است که این چراغ‌ها در زیر این سقف قرار گرفته است. اون وقت این هم از قدیم الایام مورد سوال بوده است که یعنی چه که ما نزدیکترین آسمانها را به این چراغها مزین کرده ایم، که بدون شک مقصود از چراغها ستارگان هستند. در اینجا قرآن یک بیانی دارد از این نظر که نه با هیئت قدیم وفق می‌دهد و نه با هیئت جدید، یعنی به طور 100% نه با این وفق می‌دهد نه با اون. اما از نظر هیئت قدیم، هیئت قدیم شکل خاصی داشت که به طور قطع دیگه امروز منسوخ شده و باطل شده است، و اون این است که قائل به 9 آسمان بود. 9 کرسی فلک نهدندیش زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند. قائل به 9 آسمان بود که اونها را 9 فلک می گفتن. و فلک اول یا آسمان اول عبارت بود از فلکی که به عقیده هیئت قدیمی که او را هیئت بطلمیوسی میگن، که ماه در اون فلک در اون آسمان اختصاصا قرار داشت و غیر از ماه هیچ دیگری در اونجا قرار نداشت. آسمان دوم محیط به آسمان اول بود و چسبیده بود، میگفتن مثل ورقه های پیاز که به یک دیگر چسبیده است، و بین آسمانی و آسمانی خلعی وجود ندارد و محال وجود داشته باشد، و در همه این آسمان یک ستاره فقط وجود داشت که اون عطارد است، می گفتن وجود دارد که عطارد است. آسمان سوم می گفتن باز محیط بر آسمان دوم است و چسبیده بون، و در تمام اون هم فقط یک ستاره وجود دارد که اون زهره است. در آسمان چهارم مثل همین یک ستاره وجود دارد که خود خورشید است. در آسمان بعد از او پنجم یک ستاره که اون مریخ است، و عرض کنم که و در ششم مشتری، و در هفتم زحل، و در آسمان هشتم همه ستارگان ثوابت، و در آسمان نهم هیچ ستاره ای وجود ندارد. خوب، با این حساب میگفتن که پس این که ما اون وقتی میخواستن تطبیق بکنن آیات قرآن را به این هیئت، میگفتن اولا چرا قرآن گفته از هفت آسمان و حال اون که هیئت میگوید نه آسمان، و ثانیا چرا قرآن میگوید به این که ما نزدیکترین آسمانها را مزین کرده ایم به ستارگان، و حال اون که نزدیکترین آسمانها فقط ماه درش است و باقی آسمانها هم هر کدوم یکی، و اون آسمانی که همه ستارگان ستارگان ثوابت در او هست آسمان هشتم است که او هشتمین آسمان است نه نزدیکترین آسمان ها. اون وقت این اشکالی. از اون مشکلتر مسئله هفت زمین بود که مسئله هفت زمین دیگه به هیچ شکلی قابل حل نبود و قابل توجیه نبود، چون در اون هیئت زمین ما یگان زمین موجود بود که اون یگان زمین موجود هم در مرکز عالم قرار داشت و باقی اینها در دور اون بودن، اون وقت این مسئله خیلی مشکل میشه. هیئت جدید اساساً به آسمان به اون معنا که قدما قائل بودن به هیچ شکل قائل نیست که اساساً آسمانی به اون معنا وجود داشته باشه. در هیئت قدیم جدید به حسب این هیئت اون چه وجود دارد فقط خود این ماه و خورشید و ستارگان هستند که اینها هم در فضا معلقند، توجه کردید، بدون اون که در آسمانی در به اصطلاح نصب شده باشند و یک آسمانی اونها را در خود قرار داده باشد، ما جز یک عده کرات معلق در فضا چیز دیگری نداریم. منتاش در هیئت جدید اون وقت یک مسئله دیگر مطرح است. حالا که این ستارگانی که ما میبینیم این ستارگان معلق در فضا هستند، خب هرچی بریم بالاتر آیا به جایی میرسیم یا به جایی نمیرسیم؟ آیا این فضا لایتناهاست و یا این که این فضا متناهیست؟ آیا ابعاد عالم به در جایی اگر برسد این جهان ما به پایان میپذیرد یا اساساً پایان پذیری در کار نیست؟ معلوم است که علوم جدید که بر اساس ابزارها و مشاهدات حسی کار می کند، از نظر علمی و مشاهدات حسی که نمی تواند بیان بکند که فضا متناهی است یا غیر متناهی، فقط می تواند بگوید هرچی که تا حالا ما سراغ داریم به جایی نرسیده ایم، چون حواس انسان ولو این که با ابزارهام با قوی ترین ابزارهام که کار بکند بالاخره محدود است و متناهی. اون وقت ولی در این حال در همین امروز هم دو نظریه وجود دارد از نظر فرضیات علمی و از نظر فرضیات فلسفی. یک نظریه میگوید که این فضا محدود است. درست است که اونی که قدیمی ها خیال میکردن که مثلا ماه و خورشید و مثلا ستارگان و اینجوری که اونا حساب میکردن نیست، ولی فضا در نهایت امر محدود است. با این حساب های کوچک ما هرچه ما حساب بکنیم بریم جلو خیلی فضا و وسیع است، خیلی خیلی وسیع است. مثلا تا این حد بشر بهش رسیده است که نور که در هر ثانیه‌ای 50,000 فرسخ 300,000 کیلومتر حرکت می کند، ستارگانی هستند که فاصله شون با زمین اونقدر دور است که میلیون ها سال نور باید سیر بکنه تا از اونجا به زمین برسد. میلیون ها سال، شاید 10 میلیون سال، 100 میلیون سال باید نور سیر بکنه تا به زمین برسه. یعنی ممکنه یه ستاره ای مثلا در جایی از عالم باشد که از اونجا نور افشانی بکند به زمین، خودش ممکنه 100 میلیون سال پیش متلاشی شده، از بین رفته است، نورش تازه حالا به ما میرسد، خودش اون وقت از بین رفته است. ولی در این حال، در این حال بر اساس بعضی از به اصطلاح قرائن و دلائل فلسفی و ریاضی، بعضی از دانشمندان بزرگ زمان ما جدن باز طرفداری این هستن که عالم در مجموعه ابعاد خودش محدود است. یکی از کسانی که این نظریه را دارد و پافشاری کرده است و خلاف نظریهش هم کسی نتونست ثابت بکند، همین دانشمند معروفی بود که در چند سال پیش فوت کرد که نظریه نسبیت رو در جهان آورد، اینشتین معروف. این نظریهش همون نظریه محدود بودن ابعاد عالم است. یعنی این چنین نیست که نامتناهی باشد، هر چی ما بریم جلو همینجور عالمی باشد شبیه این عالم، عالمی باشد شبیه این عالم. نه، در نهایت امر، حالا نهایتش چقدر هست، فاصله چند میلیارد سال نوری هم ممکنه باشد، باشد، ولی در نهایت امر این عالم ما محدود است و کروی و شکل هم هست. این هم عرض میکنم که این نظریه. بعد اون وقت مسئله زمین ها مطرح میشود که زمین یعنی چه؟ آیا زمین هر کره ای را ما بهش میگیم زمین، یا نه زمین اون کره ایست که در اون کره استعداد حیات و زندگی درش وجود داشته باشه، اون کره ای که درش شرایط زندگی وجود دارد. این هم الان جزء مجهولات علم است، حتی راجع به نزدیکترین کرات هم هنوز اطلاع دقیقی از نظر علمی در دست نیست، برای اینکه این ستارگانی که جزء منظومه شمسی هستن، همونایی که قدما براش هر کدوم یه فلک قائل بودن، عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و اینها، همینها که بسیار بسیار نسبت به ستارگان دیگر به ما نزدیک هستند، هنوز بشر نتوانسته است بفهمد که آیا اونها زمینی هستند مانند این زمین، یعنی شرایط مساعدی برای زندگی دارن یا ندارن. البته هر چند وقت یک بار یه اطلاعاتی، یه قرائنی، یه حرفایی مثلا میگن، ولی هنوز جنبه علمی 100% به خود نگرفته و پیدا نکرده، معلوم نیست قضیه از چه قرار است. خوب، حالا این داشته باشه. در اینجا یک مطلب، یک مشکل از مشکلاتی که آیات قرآن به حسب هیئت قدیم داشت، یک مشکلش به سادگی حل می شود، و اون مشکلی که قرآن میگوید نزدیکترین آسمانها را به ستارگان مزین کرده ای. اگه اینجور باشه معلوم میشود که اون چرا که قرآن آسمان میداند مافوق همه این ستارگان است. یعنی این ستارگانی که چندین میلیون یا 10 میلیون یا 100 میلیون سال فاصله نوری دارن با ما، چون قرآن میگه همه ستا، تازه نزدیکترین اون آسمان ها به این ستارگان مزین هستن. و وقت معنی مزین بودن که یه حدیثی هم هست که یهودی ها از پیغمبر اکرم، یا مسیحی ها، یهودی ها بوده، یهودی های مدینه، وقتی که سوال کردن معنای این مطلب را، فرمود چگونه سقف را با چراغ مزین می کنن،
و حتی تصریح کرد پیغمبر اکرم که اون وقت با علم قدیم دیگه قابل توجیه نبود، تصریح کرد به این که همه ستارگان نسبت به نزدیکترین آسمانها حکم قندیلی دارد که از سقف آویخته شده باشد. پس معلوم میشه اون نزدیکترین آسمانها از دورترین ستارگان به ما دورتر است. یعنی اون نزدیکترین آسمانها مافوق همه این ستارگان است که هنوز بشر تا برسد به اونجا خیلی فاصله دارد از نظر علمی. یکی به این شکل مسئله آسمانها شکل دیگر و معنی دیگر به خودش میگیرد. یعنی با هیئت قدیم که به هیچ شکل منطبق نیست هیچی، یه امری میشود ماورای هیئت جدید که هیئت جدید هنوز در این زمینه ساکت است، یعنی نمیتونه نظر بدهد که آیا در ماورای دورترین ستارگان چه خبر است. بعد هفت آسمان است، هنوز از نظر علمی کسی نمیداند که به خود اون نزدیکترین آسمانها کسی نرسیده تا به ما بعد اونها کسی برسد، ولی قرآن خبر داده است که هفت آسمان است. بعد میرسیم سراغ هفت زمین، که هفت زمین مقصود چیست؟ در هفت زمین احتمالاتی داده اند. بعضی گفتند، گفتیم به حسب هیئت قدیم که اصلا هفت زمین خیلی مشکل بود کارش، یعنی اصلا توجیه کردنش جز تعبد دیگه راه دیگری نداشت. در هیئت جدید آمدن گفتن هفت زمین شاید مقصود همین سیاراتی باشد که در منظومه شمسی به دور خورشید میچرخند، یعنی همین عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و یکی دو تا ستاره دیگر که اخیراً کشف کردن، اورانوس و نپتون، و شاید اینها هستن که مانند زمین ما خصلت زمینی دارن. حالا شاید، ولی در اینجا مفسرین یک روایتی نقل کرده ان از حضرت رضا علیه السلام که این را در همه تفاسیر نقل کردند. اون روایت یک شکل و معنی دیگر میدهد به هفت زمین. معلوم میشود که زمینها غیر از این شکل زمینی است که ما ابتدا تصور میکنیم. و اون این است که حضرت فرمود که وقتی که از حضرت همین آیه را سوال کردند، میگن که این اول انگشتانشون حضرت درهم کردن، فرمود به این که آسمان و زمین به یک دیگر محبوک است، در واقع یعنی به یک دیگر وابسته است. راوی گفت که یعنی چه آسمان و زمین به یک دیگر وابسته است؟ وابستگی ندارد آسمان، که خدا آسمان را بدون هیچ عمودی و بدون هیچ پایه‌ای برقرار کرده است. راوی گفت مگر خدا نمی فرماید که هو الذی، بله چیز رفع السماوات، رفع السماوات به غیر عمد ترونها، خداست که آسمانها را بدون عمود که ببینید شما، بدون عمودی که ببینید یا میبینید اون را شما، خدا برافراشته است. امام فرمود خب قرآن میگه به غیر عمد ترونها، گفت بدون عمودی که شما ببینید، فهناک عمدون ولاک لا ترونها، پس اینجا عمود هست ولی شما نمیبینید. یعنی عمودهایی که آسمان و زمین دو به یک دیگر وابسته است، آجر که نیست که کسی بخواد ببیند، سیمان هم که نیست، آهن هم که نیست، وابستگی آسمان و زمین با نیروهایی است غیر مرئی که این منطبق می شود با همین نیروی جاذبه و این چیزهایی که الان قائلن به وابستگی ها. بعد اون وقت حضرت معنی آسمانها و زمین رو تشریح کرد با دست خودش، فرمود به این که این زمین رو می بینید، آسمان اول اونیست که بالای زمین قرار گرفته است مانند یک قبه. بعد فرمود زمین دوم بالای آسمان اول است، تازه او بالای آسمان اول است. حالا از روایت من به طور سری نتونستم بفهمم که مقصود این است که یک زمینی بالای آسمان اول است یا آسمان اول بالای آسمان اول خودش برای یک موجوداتی زمین اونهاست. آسمان دوم به منزله قبه‌ای بر آسمان اول است. یعنی اینجور نیست که هیئتی ها میگن به یک دیگر چسبیدن مثل پوست پیاز. همین جوری که آسمان اول بر زمین مانند یک قبه هست، آسمان دوم بر آسمان اول مانند یک قبه هست. بعد بالای آسمان دوم خود یک زمینی است. بعد فرمود که همین آیه را خون، فرمود این است معنی قرآن که می‌فرماید الله الذي خلق السما خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. این پس بنابراین این نظریه قرآن نظریه ایست که هیئت قدیم تأیید نمی کند اون را و بلکه تضاد و تناقض هم دارد. هیئت جدید هم تأیید نمی کند و ولی با این بیانی که عرض کردیم در حدودی قرآن بحث کرده است که از حدود هیئت جدید بیرون است. یعنی بحثی است در زمینه ماورای همه ستاره. ملائکه که در آسمان ها قرار دارن مثل انسان که در زمین قرار دارد نیست که یک جسمی باشد که روی زمین بخواد راه برود. اونها اگر ما بخوایم برای اونها شبیهی قائل بشویم مثل روحن برای جسم، نه مثل جسمی برای جسم. یعنی اون ملائکه نوعی تعلق دارن به اون آسمان ها اونچنان که روحی به بدنی تعلق دارد. اما حقیقت اونها چیست ما نمیدونیم. اون ملائکه‌ای که امر الهی را حامل هستند و تدبیر جهان را به عهده دارند، اون آسمان‌ها، اون ملائکه نوعی تعلق و وابستگی به اون آسمان‌ها دارند که اون مقداری که ما درک می‌کنیم از قبیل تعلقی است که روح به بدن دارد. این مطلبی است که قرآن ذکر کرده است و تا این مقدارش ما میتوانیم بفهمیم و بدانیم و بیش از اون شاید هنوز باید علم بشر خیلی برود جلو تا به این حقیقت نزدیک بشود. خب این آیه دیگه تموم شد، این سوره دیگه تموم شد. میرسیم ما به سوره تحریم. سوره تحریم هم مثل سوره طلاق با یا ایها النبی شروع شده است. ما سه سوره داریم در قرآن که با یا ایها النبی شروع می شود، این سوره تحریم و سوره طلاق و سوره احزاب که قبل از یاسین بود و قبلا خوندیم و تمام شد. سوره تحریم عرض می کنم که سوره ایست که ابتدا می شود در حالی که اشاره ای دارد به یک جریانی، به یک جریانی که میان پیغمبر اکرم و بعضی از زنهای خود ایشان قرار واقع شده است و به این شکل بوده است که پیغمبر اکرم، یعنی اون چی که از قرآن فهمیده می شود و خیلی جهاتش را تاریخ بیان کرده، یه قسمت های کوچکش هم هست که از نظر تاریخ خیلی روشن نیست. پیغمبر اکرم، معلوم می شود که یه چیزی که بر خودش حلال بوده است بر خود به موجب یک قسم حرام کرده است. خب این فی حد ذاته یه کار جایزی است دیگه، جز چیزایی که ما داریم عهد و نذر و قسم، یعنی انسان به موجب یک نذر میتواند یه چیز رو بر خود واجب کند و یه چیز رو حرام بکند، که در باب نذر به شرط رجحان میشود این کار رو کرد. و یا یک امر مباح و یا یک امر مستحب را انسان میتواند به موجب یک قسم بر خودش واجب بکند، یا یک مکروه را بر خودش حرام بکند و یا یک مباح را بر خودش حرام بکند. مثلا آدمی سیگار میکشد، هی تصمیم میگیرد که سیگار نکشد، نمیتونه، بعد قسم میخوره که مثلا برای موقت یا برای همیشه که سیگار نکشم. همینقدر که قسم خورد دیگه کشیدن سیگار برش حرام میشود، یعنی اگر بخواهد بکشد باید کفاره بدهد، بدون کفاره دیگه حرام میشه. پس این به هر حال یک اصلی است که انسان با یک تفاوت مختصری که در فقه مطرح است میان نذر و عهد و قسم، به هر حال یکی از مسائلی که در فقه مطرح است مسئله این است که انسان با قسم میتواند مستحبی را بر خود واجب بکند یا مباحی را، مکروهی را بر خود حرام بکند و یا مباحی. آیا همینقدر نشون میدهد که پیغمبر اکرم یک امری که بر او حلال بود و مباح بود اون را به موجب قسم بر خودش حرام کرد؟ چرا؟ و این کار را برای جلب رضایت بعضی از زنهای خودش کرد. بفرمایید جلوتر بیرون. این کار را به موجب برای جلب رضای بعضی از زنهای خودش کرد. حالا یعنی چی برای جلب رضای بعضی از زنها؟ آیا به این شکل که مثلا اون زن مثلا تمایلی نداشت و پیغمبر اکرم برای این که میل او را جلب بکند، یا نه تحت فشار اذیت زنهای خودش قرار گرفته بود و برای رهایی از آزار اونها این حلال رو بر خودش حرام کرد؟ از آیات استفاده می شود که این دومی است، چون پشت سرش فوراً خطاب می کند به اون دو زن، یا باید توبه بکنید، امر شما دائر است. میان توبه کردن و میان ادامه دادن به کار خود، اگر توبه بکنید بایدم توبه بکنید که دلهای شما فاسد شده، ولی اگر بخواهید ادامه بدهید تهدید میکند، خدا به حمایت پیغمبر برمیخیزد. پس معلوم میشه که مسئله آزار بعضی از زنها بوده است. او هم دو زن بوده است، چون کلمه انتتوبا دارد. و باز از آیه استفاده می شود که پیغمبر سری و رازی را به یکی از زنها گفت و از او پیمان گرفت که این راز را به کسی نگوید، و این زن برخلاف پیمانی که با پیغمبر داشت رفت به اون یکی دیگر که با یک دیگر خیلی رفیق و دوست بودن، رفت به او گفت. بعد پیغمبر اکرم بهش به حکم وحی الهی آگاه شد که سر میان این دو نفر بازگو شده است. فرمود چرا رفتی این را به اون گفتی؟ او تعجب کرد، گفت که کی به تو گفت؟ کی به تو گفت که من به اون گفتم؟
فرمود که خدای آگاه به من خبر داد که تو این راز را فاش کرده ای. حالا در قرآن ضمن این که به اصولی در این قضیه تصریح شده است، خصوصیات به ابهام گذاشته شده است. پیغمبر چیزی را بر خود حرام کرد به موجب سوگند، ولی اون چیز چی بود بیان نکرد. پیغمبر به بعضی از زنهای خودش رازی را گفت و او افشا کرد و به دیگری گفت. اونی که راز به او گفته شده بود کی بود که به دیگری گفت؟ ولی اجمالا معلوم است که رازی بوده است. و راز چی بود؟ اونم باز قرآن معین نکرده و مشخص نکرده. اونها دو تن بودند که قرآن به شدت به اونها حمله می کند، یعنی نشون می دهد اونها در وضعی بودند که علیه پیغمبر توطئه می کردند، تظاهر می کردند. یعنی تظاهر از ماده زهر است، یعنی پشت به پشت یک دیگر داده علیه پیغمبر اقدام می کردند. قرآن می گوید شما یا باید از این راهتون برگردید و توبه بکنید، که بایدم توبه بکنید که دلهای شما منحرف شده، و اگر نکنید خدا، بلکه خدا با قدرت الهی، جبرئیل به قدرت وحی، حتی قدرت اصلی و قدرت‌های وسط هم ذکر می‌کنه، صالح مؤمنین، صالح ترین فرد مؤمنین، صالح ترین فرد مؤمنین کیه؟ اونم پشت سرش هست، به حمایت پیغمبر هست، تمام فرشتگان به حمایت هستن. اون چنون قرآن موضوع را مهم گرفته است که معلوم میشه خیلی وضع خطرناکی بوده. خب در عین این که تصریح میکند که اینها دو نفر بودند، ولی قرآن دیگه نمیگه اون دو زن کدوم دو زن بودند. قرآن نمیگوید، بعد میگوید که اون زنی که فاش کرد، بعد پیغمبر به او اطلاع داد که تو فاش کردی و او حیرت زده شد، گفت کی به تو خبر داد، از کجا فهمیدی؟ فرمود که خدا خبر داد. بعد پیغمبر قسمتی از راز را به اون زن گفت و قسمت دیگر را کتمان کرد، یعنی وقتی که به روی او آورد، قسمتی از مطلب را به روی او آورد، قسمت دیگر را کریمانه صرف نظر کرد. یعنی اون کارهای زشتی که اونها کرده بودن، یعنی همین کارهای از قبیل توطئه آوازی حرفا، قسمتی از کارها را پیغمبر به روی او آورد و قسمت دیگر را به روی او نیاورد. عرف بعضه و اعرض عن بعض، به تعبیر امیرالمومنین عمل کریمانه انجام داد. حالا اون قسمتی که گفت چی بود، قسمتی که نگفت چی بود، باز قرآن بیان نکرده. پس از این آیات قرآن ما یه قسمت‌هایی را در کمال صراحت می‌فهمیم، ولی یه قسمت‌های دیگر را قرآن به اجمال و ابهام گذرانده است، بیان نکرده. حالا که قرآن بیان نکرده است، تاریخ چطور؟ تاریخ و حدیث و اقوال مفسرین آیا قضیه را افشا کرده است یا نه؟ اون چه که از نظر مفسرین اعم از شیعه و سنی قضیه افشا شده است، یعنی قضیه مسلم است و قطعی است، این است که اون زنی که پیغمبر به او راضی گفت و گفت افشا نکن، حفصه دختر عمر بود، و اون زنی که حفصه بعد راز پیغمبر رو به او افشا کرد عایشه بود، و اون دو زنی که قرآن
به اینها میگوید یا دست از توطئه چینی علیه پیغمبر بردارید و یا توبه بکنید، به اتفاق شیعه و سنی حفصه و عایشه بودند. این دیگه نیست که بگیم شیعه یه حرف میزنه سنی حرف دیگری. در این جهت اختلافی نیست، بحثی نیست که حفصه و عایشه بوده است. یکی دوتا هم حدیث نیست، حدیث و روایت و تاریخ دیگه از مسلمات است، که یکی از احادیثش حدیثی است که در صحیح مسلم و در صحیح بخاری و در جامع ترمذی، در این ستا که من میدونم که از معتبرترین کتب حدیث اهل تسنن است، آمده است و من به یک مناسبتی در اون کتاب مسئله حجاب نقل کردم اون را. و اون این است، داستان این است که ابن عباس میگه در صحیح بخاری و در صحیح مسلم، در هر دو جا من از روی هر اون دو جا نقل کردم، ابن عباس میگوید به این که من خیلی میل داشتم که یه وقت از خود عمر بپرسم که اون دو زنی که قرآن در سوره تحریم میگوید ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما و ان تظاهرا علیه، اون دو زن کی بودن؟ تا در یک سفر از سفرهای حج من همراهش بودم، در یه جایی که پایین آمده بود، عمر پایین آمده مخواست به اصطلاح تطهیر و تجدید وضو بکند و رفت، وقتی که آمد وضو بگیرد، من ظرفی ابریقی چیز بردم اونجا براش که وضو، من آب میریختم و او وضو میگرفت. از همون فرصت استفاده کردم، چون عمر فوق العاده مرد خشن و مرد محیبی بوده است و ابن عباس از کسانی است که همین موضوع را منعکس کرده، میگه فلان مسئله را من تا عمر جرأت زنده بود جرأت اظهارش نداشتم، چون برخلاف میل او بود، با اینکه از پیغمبر حدیث داشتم جرأت نمیکردم بگم. اینجا میگه من این فرصت را غنیمت شمردم و گفتم که یا امیرالمومنین، این که در قرآن میگوید ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما، اون دو زنی که قرآن این چنین انتقاد میکند کیست؟ روشو برگردوند و عجب از تو که چنین سوالی میکنی، عایشه است و حفصه. بعد اون وقت داستانی نقل کرد، یک داستان مفصلی خود عمر نقل کرد، که البته این داستانی که نقل کرده است، در این داستان خیلی جهات را روشن نکرده است، ولی این یک جهت قدر مسلم اینه که در کمال صراحت این را بیان کرده است. داستانی که او نقل کرده است این است که میگوید به این که ما، میگه که من خانه ای داشتم در اوالی مدینه، اوالی یعنی قسمت هایی به اسلام بالای شهر پایین شهر، در بالا شهر مدینه. بالا شهر مدینه قسمت جنوب مدینه است، جنوب شرقی مدینه، اونجا که الان این نخاوله ها هستن، اونجا رو میگن اوالی مدینه. مدینه خب باغ و باغستان داشته، یعنی یه قسمت خود شهر بوده است که حصارم در ابتدا داشته، او خیلی محدود بوده اما اطراف مسجد النبی بوده، ولی مردم مدینه باغدار بودن و باغهای زیادی داشتن و یه خانه ها توی باغها بود که اونها فاصله داشت با خود شهر مدینه. عمر خانه ای داشته است در اوالی، تقریبا در خارج شهر مدینه، که فاصله داشته تا مدینه. میگه من در اونجا بودم، همسایه ایم من داشتم و چون راه دور بود ما نمی رسیدیم، نمی تونستیم که هر روز بریم به مدینه، به اصطلاح به مرکز مدینه و مسجد مدینه و خدمت پیغمبر و اینها. با اون همسایه ما نوبت گذاشته بودیم، یه روز او میرفت تا غروب شهر بود برمیگشت، بعد که میامد تمام خبرها را برای من میگفت، یه روز من میامدم بعد خبرها را به او میدادم. در اون ایام خبرهایی که به ما میرسید خبرهای وحشتناکی از شمال یعنی از این قسمت غسانی ها که در سوریه فعلی بودن، سوریه فعلی در شمال مدینه است دیگه، و در اونجا عرض کنم قسمتی که حالا شاید جزء عربستان سعودی باشد، شاید هم جزء سوریه باشد، او بنی غسان که اینها یک سلسله ای بودن از ملوک عرب ولی زیر تحت الحمایه رومی ها بودند، که قبلا هم جنگی که جنگ موته واقع شد میان مسلمین و میان اونها که جناب جعفر ابن ابی طالب هم در اونجا کشته شد. غزوه تبوک پیغمبر اکرم هم که در اونجا جنگی صورت نگرفت برای همینها بود، 100 فرسخ تقریبا با مدینه فاصله دارد. خبرهایی میرسید که غسانی ها دارن مجهز میشن، آماده میشن برای حمله به مدینه و اسباشون رو دارن نعل میبندند و دارن مجهز میشن. خب اونا هم خیلی نیرومند بودن، شوخی نبود. به این خبرهای وحشتناک میرسید. یه روزی که نوبت رفیق من بود، من تو خانه بودم، یه وقت دیدم به این که این در به شدت کوبیده میشه، رفتن بچه ها پشت در، کیه؟ دیدم صدای رفیق من، میگه تو خونه است، تو خونه است، تو خونه است، یعنی منو میخواد. دیدم وحشتناکه، آمدم بیرون، گفتم چه خبره؟ گفت خیلی قضیه مهمی، قضیه بزرگی. گفتم غسانی ها حمله کردن؟ گفت نه، از اینم بزرگتر. گفتم چی؟ گفت پیغمبر تمام زنهاش یک جا طلاق داد. ها، عمر یک مقدمه ای ذکر می کند برای ابن عباس، میگه ما در مکه که بودیم در زنهامون مسلط کنیم، زنهامون جرأت نداشتن در مقابل مردها، خلاصه اونجا مرد سالاری حاکم بود در مکه، زنها خیلی زبون و ذلیل بود. مدنی ها قضیه برعکس بود، زنهاشون بهشون مسلط بود، زنهاشون بهشون مسلط بودند و عرض کنم اون اطاعتی که زنهای مکه داشتن از شوهران نداشتند. و یه روزی من دیدم که زن خودم به روی من برگشت، و عمر با اون خشونت زنش برگردد خیلی کار مشکله. من حرف زدم، دیدم به من حمله کرد و چنگ و چون کرد از این حرفا، و گفتم که عجب، ای اخلاق زنهای مدینه، اخلاق شما رو فاسد، در مقابل من اینجور حرف میزنی؟ گفت زنهای پیغمبرم با پیغمبرم اینجور حرف میزن. گفتم راست میگی؟ گفت راست. گفتم وای به حال دخترم حفصه. بعد آمدم به مدینه و آمدم پیش دخترم، گفتم دخترم شنیدم که شما پیغمبر اذیت میکنید، اینجور حرفایی میزنید، مثلا تندی میکنید با پیغمبر، گاهی وقتا قهر میکنید با پیغمبر، این کار نکن، این کار برات خطر داره از حرفا. وقتی که این حرفا این رفی همسایه من گفت، گفتم بدبخت شد حفصه، من قبلا بهش گفتم این کار نکن. بعد میگه وقت من پاشدم رفتم به چیز و رفتم به مسجد مدینه، و دیدم که یک ولوله و یک قوقاییست و مردم جمع شدند، و پیغمبر به علامت کراهت آمده در یک اتاق دیگری، در یک اتاق مثل بالاخانه بود اونجا بود، و یک غلام سیاهی هم دم در اتاق بود، و مردم هم جمع شدن و گریه میکنن خیلی. رفتم سراغ حفصه، دیدم حفصه هم گریه میکنه. گفتم پیغمبر شماها رو طلاق داد؟ گفت من نمیدونم، ولی اینقدر میدونم پیغمبر از ماها اعراض کرد. البته قصه طلاق نبوده، بعد من چه شایعه دروغ بوده. بعد حال داستان مفصله که من رفتم اون بالا و به اون سیاه گفتم اجازه بگیر، از پیغمبر میخوام برم باشون صحبت بکنم، و اون رفت تو، آمد گفت، گفتم ولی پیغمبر جوابی نداد. میگه من برگشتم توی مردم یه مدتی بایستادم ولی تاب نیاوردم، دو مرتبه رفتم، بعد گفتم اجازه بگیر برای من، رفت و آمد گفت، گفتم ولی پیغمبر حرفی نزد، سکوت کرد، بیش جواب نداد. تا دفعه سوم هم دیگه جواب نداد، آخرش من صدا کرد گفت بیا، و رفتم با پیغمبر صحبت کردم، و بعد پرسیدم که شما زنها رو طلاق دادید؟ فرمود نه. اینجور بود عمر این داستان را به اینجا میزنه، قضیه انتتوبا الالله فقط سقط قلوب و کمارا، بعد از این که قبول میکنه که این مقصود عایشه و حفصه است، قضیه را میبرد به این که تمام زنهای پیغمبر پیغمبر را ناراحت کرده بودند، به جوری که انقریب بود که پیغمبر همه را طلاق بدهند، ولی این دیگه مسلم شده است که اون اصلی که عمر میگه درسته که مقصود از اون دو زن عایشه و حفصه هستن، اما این قصه یه قصه دیگری بوده پیوند زده با اینجا. این قصه غیر از این قصه عایشه و حفصه است، چون اینجا اگر این مربوط به همه زنهای پیغمبر میبود چرا اسم دو تا زن فقط ببرن؟ میگه ان تتوبا، شما دو زن، معلوم میشه این قصه غیر از اون قصه است. ولی در این جهت خواستم عرض بکنم که اتفاق شیعه و سنی است که مقصود حفصه و عایشه هستند. بعد هم معلوم می شود که در حدی بوده قضیه که قرآن اینها را دعوت به توبه می کند، یعنی در این مورد، در مورد تظاهر علیه پیغمبر یعنی اقدام توطئه چینی علیه پیغمبر، کار را به جایی کشوندن که گناه کبیره مرتکب شده اند که قرآن میگه توبه بکنید. البته گناه کبیره لازم نیست غیر از اذیت پیغمبر گناه کبیره دیگری باشه. اصلا قرآن اذیت کردن، آزار رسوندن پیغمبر خودش اکبر کبائر است، ولو با زبان بیان پیغمبر اذیت بکنن، توجه کردید؟ ولی حالا اینها چه فشاری روی پیغمبر آوردن و چقدر پیغمبر را در چه موضوعی اذیت کردن که پیغمبر اون حلال خدا را بر خود حرام کرد؟ بعضی گفتن که پیغمبر در خانه سوده شربتی نوشیده بود، شربتی از عسل، عسلی آشامیده بود در اونجا، یا شربتی از عسل آشامیده بود. عایشه و حفصه توطئه کردن، گفت یه حرف منم میگم تو هم بگو. این دفعه پیغمبر که آمد بگیم چقدر دهنت بو میده اینا چیه خوردی، تو هم بگو چقدر دهنت بو میده اینا چیه خوردی. این کاری کردن. بعد این التسنن نوشتن خودشون که اینها این حرف زدن که میخواستن که پیغمبر از اون شربتی که در خانه اون زن خورده چرا اونجا خورده. گفتن اون زنبور عسلش چی خرست نحلتها بل چی یک چیزی هست عرفت هم چی چیزی یک گیاه به اصطلاح بدبوی هست در اطراف مدینه که اگر زنبور عسل از اون گیاه بخورد میگن عسلش بدبو میشود. آمدن اینا یه حرف زدن به پیغمبر که اینا چیه، دهنتون چرا بو میده، چرا اینا رو خوردی دهنت بو میده. این لابد آخرین مرحله اذیت بوده. پیغمبر فرمود بسیار خوب، دیگه من از این شربت نمی خورم. بعضی گفتن جریان ماریه قبطیه است. ماریه قبطیه زنی بود قبطی یعنی مصری که بعد از نامه نوشتن پیغمبر به اون مغوغس پادشاه مصر، اون وقت او هدایایی برای پیغمبر فرستاد، از جمله ماریه را، و زن خوبی بود و مورد علاقه پیغمبر، و از او هم ابراهیم پسر پیغمبر متولد شد. اینها پیغمبر را در مورد ماریه اذیت کردند. بعضی گفتن پیغمبر فرمود دیگه من با ماریه نزدیکی نمی کنم، یعنی اینقدر اینو اذیت کردن، گفت من دیگه به خاطر شما دیگه من او را مثلا رهاش میکنم یا با او نزدیکی نمیکنم. بعضی گفتن مقصود این است، ولی درست روشن نیست. این بوده است، اون بوده است، چیزی دیگری بوده است، اینش دیگه 100% مسلم نیست. بعد اون رازی که پیغمبر به اون زن گفت چه بود و گفت به کسی نگو، بعضی گفتن راز همین بوده است که تو به کسی نگو ولی من ماریه رو رها میکنم. ولی او زود رب با عایشه گفت مژده بهت بدم که پیغمبر خلاصه توطئه گره و پیغمبر ماریه رو رها خواهد کرد. بعضی گفتن که قصه بعد از خودش رو پیغمبر اکرم به حفصه گفت، فرمود به این که بعد از من پدر تو خلیفه خواهد شد و پدر عایشه خلیفه خواهد شد و بعد از او هم عمر خلیفه خواهد شد، زمام امور اینها به دست میگیرن، اینا هم که همیشه دنبال این بودن، اینا هم که دنبال این نبودن که حالا کی واقعا باید چنین بشود، دنبال این بودن که کی خواهد شد. حالا هر کی باید و هر کی نباید سر جای خودش. مسئله باید یه مسئله است، مسئله بودن و نبودن مسئله دیگری است. این قضیه رو رفت فاش کرد، ولی این هم درست روشن نیست که واقعا چی بود است. ولی اون چی که مسلم و روشن است این است که رازی را پیغمبر به حفصه گفت و حفصه هم این راز را به عایشه آشکار کرد، ولی از این دو نفر دیگه تجاوز نکرده بود. بعد پیغمبر اکرم به حکم وحی الهی که بهش خبر داده شد که حفصه این راز را فاش کرد، به روی اینها آورد، به روی حفصه که چرا گفتی؟ او هم گفت که تو از کجا فهمیدی؟ فرمود خدا به من خبر داده است. بعد پیغمبر اکرم با نشانی ها بهش گفت، ولی باز هم کریمانه رفتار کرد، یعنی قسمتی را بیان کرد، قسمت دیگر را کریمانه اعراض کرد. معلوم میشه که این راز هم یک کلمه و دو کلمه نبوده، یه مطلب نسبتاً زیادی بوده است که پیغمبر اکرم قسمتی را گفت و قسمتی دیگر را عرض کنم که چیز کرد، اعراض کرد از گفت. حالا در دنبال این آیات است، یعنی بعد از فاصله چند آیه قرآن داستان زن نوح و زن لوط رو ذکر می کنم. گویی اشاره به این مطلب است که این اولین بار نیست که پیغمبری دچار زنانی مانند شما شده باشد. به نظر من کمتر من دیدم که به آیات سوره تحریم شیعه استدلال کرده باشد. کردن نه که نکردن، هیچ آیه‌ای در قرآن به اندازه آیات سوره تحریم صراحت ندارد که این به این کمال صراحت خباثت این دو زن را ثابت و روشن بکنه. حالا باز اگر قرآن اشاره ای داشت که اینها توبه کردن و قبولم شد، خب میگفتیم پیغمبر اذیت کردن، گناه کبیره مرتکب شدن، بعدم توبه کردن، بعدم قبول شد. ولی قرآن اصلا یک کلمه ای در این زمینه نمیگه، فقط میگه اگر توبه بکنید. تازه نمیگه اگر توبه بکنید، خب گویا وقت زبان ملایمه، اگر توبه بکنید خدا را میابید که توبه ها را میپذیرد. این زبان، زبان ملایمه. ولی در همین جا که میگه اگر توبه بکنید با زبان خشونت، اگر توبه بکنید بایدم توبه بکنید، این دلهای شماست که منحرف شده است، و اگر باز هم به توطئه ادامه بدهید خیال نکنید کاری میکنید. خدا ملائکه خدا و صلحای مؤمنین به قول بعضی، یا صالح مؤمنین که این دومی است، فرد صالح مؤمنین که این دیگه، چون میگه فرد صالح دیگه جای شکی نیست، یعنی روایات و حدیث هم دارد که مقصود علی است، علی حامی پیغمبر است. بنابراین در فضائل علی علیه السلام و در خباثت این عایشه و حفصه این آیات صراحتی دارد غیر قابل انکار. اون وقت این کسانی که بعد میان عایشه را به عنوان، البته ما هیچ وقت بنامون نیست به این که به عایشه به اعتبار انتصابش به پیغمبر اکرم اهانت اونجوری بیایم بکنیم، ولی در حدی که خب قرآن وقتی که خباثت به معنای یعنی مخالفت امر خدا و پیغمبر